أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين وهو خير ناصر المؤمنين. الحمد لله والصلاة على محمد رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله ودعنا الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمت‌هایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم و شهادت جانسوز و مظلومانه رئیس مذهب امام صادق سلام الله علیه را پیشگاه مقدس مولایمان و سرورمان و تازه‌ترمان بقیت الله الاعظم ارواحنا لصراط مقدمه الهدا و به فاطمه معصومه سلام الله علیها صاحب نعمتمان و به همه دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت و شما عزیزان و گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خدا را با آبروی امام صادق سوگند میدهم آقا شما را در این مصیبت جانها برد مقبول و سرور مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله با ذکر صلوات بقا. قبل از آغاز سخنم روایتی را از امام صادق سلام الله علیه تقدیم کنم که فرمودند به اسحاق ابن عمار یا اسحاق خفلا کأنک تری، از خدای عالم آنچنان بترس که گویا او را می‌بینی. و این کنت لا ترا و انه یرا، اگر چنانچه ایمانت در اون حدی نیست که خدا را مشاهده کنی و ببینی، یقین کن که خدای عالم تو را میبیند. و بعد اضافه فرمودند اسحاق ابن عمار، اگر چنانچه معتقد هستی خدا تو را نمیبیند این کفر است، و اگر عقیده داری خدا تو را میبیند با این حال گناه میکنی، فقط جعلته احسن الناظرین، نسبت به خدای عالم بی‌مهری و بی‌اهمیتی میکنی و به نگاه خدای عالم و به نظر خدای عالم بی‌توجهی میکنی. تعبیری دارد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که میفرماید در منشأ تمام گناهان ما برمیگردد به ضعف ایمان ما، و این که ما خدای عالم را بر خودمان شاهد و ناظر نمیبینیم. اگر چنانچه ما برای خدای عالم نظارتش را به اندازه یک بچه استجعار ساله اهمیت بدهیم، هرگز گناه نمی کنیم. وقتی یک بچه استجعار ساله کنار ما هست، کار خلاف ادب پیش او از ما سر نمی زند، ولی با اینکه خدای عالم عالم به تمام اسرار خفیات است و خدای عالم ناظر و آگاه بر تمام اعمال و کردار ما هست، با همه این حال گناه می کنیم. خواستم این جمله را از امام صادق سلام الله علیه در طریعه عرائزم عرض کرده باشم. اما این شک که متعلق به رئیس مذهب هست و امام صادق سلام الله علیه هست، مقداری گرچه نمی شود در یک دو جلسه حق مطلب را نسبت به این بزرگوار ادا کرد، ولی از آنجایی که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. من عرائضم رو در سه چهار بخش تقدیم می کنم. بخش اول نگاه بزرگان اهل سنت به امام صادق سلام الله علیه. با اینکه خلفا و دشمنان تمام تلاششان را بکار بردند تا نقطه ضعفی از زندگی ائمه علیهم السلام پیدا کنند و با اون نقطه ضعف جایگاه آنان را در جامعه محسوس کنند و آنان را در جامعه بی‌آبرو کنند، ولی با همه این تلاش ها و کوشش ها در زندگی این بزرگواران کوچکترین نقطه ضعفی نه تنها نتوانستن پیدا کنند، بلکه بزرگانشان و ارکان علمیشان تعابیری نسبت به ائمه به کار بردند که این تعابیر را در ائمه اربعه خودشون مثل مالک، ابو حنیفه و شافعی و احمد بن حنبل به کار نبردند. ذهبی که در نسب و عداوت با اهل بیت آوازه دهر خودش بوده و به تعبیر بعضی از شاگردانش که میگوید استاد ما یک فرد ناسبی است و تمام تلاش خود را به کار میبرد، روایاتی که مربوط به خلافت امیرالمؤمنین به افضلیت امیرالمؤمنین هست به یک نوعی از کار بندازد یا اشکال سندی کند یا اشکال دلالی کند، و اگر اشکال سندی یا دلالی پیدا نکرد میگوید القلب یشهد انه باطل، قلب من ذهبی شهادت میدهد این روایت باطله. میزان الاعتدالش رو ببینید، جلد اول صفحه 83 همون حدیث معروف نبی مکرم یا علی حبیب که حبیبی حبیبی حبیب الله عدو که عدوی عدوی عدو الله، با این که حاکم نیشابوری به صراحت بر صحت روایت اعتراف می کند، بزرگان دیگر اهل سنت این روایت را با تصحیح سندی ذکر می کنند، ولی قلب ذهبی نمی تواند قبول کند، چون با قبول این روایت مبانی فکری و اعتقادیش برای همیشه متزلزل می شود. همین ذهبی وقتی به امام صادق سلام الله علیه می رسد در تاریخ اسلام و جلد نهم صفحه 93 تعبیر زیبایی دارد، میگه منابر جعفر کثیرتون و کان یصلح للخلافه. منابر و فضائل امام صادق فزونتر از اینها و صلاحیت خلافت دارد، لسعودهی و فضلهی و عمله، به خاطر سیادت و بزرگیش و به خاطر فضائلش و به خاطر اعمال و کردارش شایستگی خلافت دارد. یا در سیر اعلام النبلایش جلد هشتم الهم جلد ششم صفحه 286 که وقتی به امام صادق سلام الله علیه می رسد از قول ابو حنیفه رهبر حنفی ها متوفای 150 نقل می کند که وی گفت ما رأیت احدا افقه من جعفر ابن محمد. من هرگز فقیه تر از امام صادق ندیدم، یا به تعبیر خود آقای ابو حنیفه که دو سال در مسافرتی که امام صادق به کوفه داشت، دو سال در اونجا سکونت گزیده بود، ابو حنیفه افتخار شاگردی امام صادق رو پیدا کرد، به صراحت اعلام می کند لولا سنتان لهلک النعمان، اگر اون دو سال نبود من ابو حنیفه بیچاره می شدم. جالب این هست که آلوسی این را در خلاصه صحبه اثناعشریه صفحه 11 با آبتاب نقل می کند و می نویسد این سخن ابو حنیفه بر فراز تاریخ می درخشد که او با صدای رسا فریاد می زند لولت سنتان لحلک النعمان. جمله ای دارد ابن تیمیه حقرانی، بزرگ لیدر وهابیت و بزرگ نظریه شناس وهابیت، یا به تعبیر دیگر پیغمبر و خدای وهابیت، وقتی به امام صادق سلام الله علیه میرسد در همین کتاب منهاج السنه یا به تعبیر علامه امینی منهاج البدعه جلد چهارم صفحه 126 میگوید فإن جعفر بن محمد لم یجئ بعد مثله، همانند امام صادق را تاریخ سراغ ندارد، مادری همانند امام صادق را نزاییده. اینهایی که دشمن اهل بیتن کمر همت برای مخدوش کردن جایگاه اهل بیت علیهم السلام بزدن، وقتی به ائمه میرسن بویژه آقا امام صادق سلام الله علیه این چنین تعابیر زیبا و عالی و ارزشمند دارند که البته سخن در این زمینه زیاد هست، من به همین اندازه اکتفا می کنم. نکته دیگری که لازم هست در همت شبی اشاره شود، غالب بزرگان اهل سنت، چهرهای برگزیده اهل سنت، افتخار شاگردی آقا امام صادق سلام الله علیه را داشتند، همانند ابو حنیفه، همانند مالک متوفای 179، شافعی متوفای 204 با یک واسطه، آقای احمد ابن حنبل با دو واسطه، و خیلی از بزرگانشون شخصیت‌های بردستشون مثل سفیان ابن عیینه، مثل سفیان ثوری، مثل شعبه، مثل مالک ابن انس، محمد ابن اسحاق و یحیی ابن سعید قطان، که اینها از چهره‌های برگزیده اهل سنت هستند، از فقهای نامی اهل سنت هستند، همه اینها پای درس آقا امام صادق نشستند و افتخار شاگردی او را دارند. دوستان اگر مراجعه کنند کتاب تهذیب الکمال مزدی که مفصل ترین و گسترده ترین کتاب رساله اهل سنت در 35 جلد تدوین شده، در جلد پنجم صفحه 75 وقتی میان شاگردان امام صادق رو می شمارند، بزرگان و افراد نامی و پرآوازه اهل سنت را جزء کسانی می شمارند که از کنار مائده علمی آقا امام صادق سلام الله علیه بهره بردند. حتی خود ابن تیمیه حقرانی در منهاج البدعه جلد چهارم صفحه 126 باز وقتی به امام صادق میرسد میگوید لقد اخذ العلم عنه هؤلاء الائمه، امامان ما و پیشوایان ما علوم را از محضر امام صادق گرفتند، کمالک و ابن عیینه و ثوری و ابن جریج و یحیی بن سعید، بعضی از این شخصیت ها را نام میبرند. نکته سوم در اینجا جمله ای دارد امام صادق سلام الله علیه، جمله خیلی زیباست و به دو تن از شخصیت های برجسته فقهی و کلامی اهل سنت مثل سلمت ابن کحیل و حکم ابن عیینه می فرماید شرقا و غرقا فلا تجدان علما صحیحا شیئا الا خرج ما عندنا اهل البيت، ما عندنا اهل البيت. شر به درد عالم را زیر پا بگذاری، علوم صحیح و معرفت صحیح اسلامی را جز از در خانه ما گودمان اهل بیت هیچ جا پیدا نمی‌کنی. تمام دنیا را زیر پا بگذاری، اساتید برجسته خودتون رو امتحان کنید، علم صحیح و نکات زیبای اسلامی و معارف دینی و اعتقادی را باید از سینه های ما فرا بگیرید. خب آقای سلمت بن کحیل متوفای 121 هست، تقریبا نزدیک 27 سال قبل از امام صادق سلام الله علیه از دنیا رفته. ابن حجر وقتی به شرح حال سلمت بن کحیل میرسد میگه فإنه کان رکنا من الارکان، سلمت بن کحیل رکنی از ارکان ما اهل سنت. حکم ابن عیینه را می نویسد من فقهاء الکبار و علماء الناس عیال علی. آقای حکم ابن عیینه متوفای 115 از فقهای بزرگ ماست و علمای ما ریزهار سفره حکم ابن عتیبه بودند. نسبت به این دو نفر امام صادق رو شرق با اوغر با فلن تجدا العلم صحیح الا من عندنا اهل البيت، جز از در خانه ما علم صحیح را نمیتوانید پیدا کنید. نکته چهارم، یکی از بزرگترین خدماتی که آقا امام صادق به دنیای علم و جهان اسلام تقدیم کردن، تربیت شاگردان برجسته که هر یک از آنان ستاره بودن در آسمان درخشان فقاهت و علم و علم اصول و علم کلام و دیگر علوم اسلامی. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه وقتی به شرح حال شاگردان امام صادق سلام الله علیه می رسد می فرماید فإن اصحاب الحدیث قد جمعوا اسماء الرواة عنهم من الثقات على اختلافهم من الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف. در پای درس آقا امام صادق 4000 نفر از شیعه و سنی با اختلاف مبانی فکری و عقیدتی می نشستن و استفاده می کنن. شما ندارید در تاریخ کسی که از علمای اهل سنت یا از علمای شیعه 4000 نفر شیعه و سنی و حنفی و مالکی و غیره بیان پای درس یک عالم و یک استاد شیعی بنویسن و از محضر علمی او بهره ببرن. حسن ابن علی بشاعه میگه ادرکت فی هذا المسجد، اشاره می کند به مسجد کوفه، آمدم به این مسجد دیدم 900 شیخ کلهم یقول حدثنی جعفر بن محمد، 900 نفر از بزرگان صاحب آرا و صاحب فتوا دیدم در مسجد کوفه، هر یک افتخار نقل حدیث از آقا امام صادق می کنند. این از افتخارات آقا امام صادق و از خدمات ارزنده آقا امام صادق سلام الله علیه. شرح حال محمد ابن مسلم را ملاحظه کنید، متوفای 150 با زراره و ابوبصیر اینها در یک سال از دنیا رفتند. انک الحزن مشهور هست، میگوید من از محضر امام صادق سلام الله علیه سألته عن 30,000 حدیث، 30,000 حدیث از محضر امام صادق من سؤال کردم، فرا گرفتم. اینها همه نشان میدهند که آقا امام صادق سلام الله علیه در اون فضای باز سیاسی که ایجاد شد، بنی امیه و بنی العباس مشغول درگیری و جنگ جدال بودند، این دانشگاه بزرگ اسلامی را تأسیس کرد و در این دانشگاه بزرگ شخصیت های برجسته ای را تربیت کرد. جابر بن یزید جعفی هست میگوید من از محضر امام صادق 50,000 روایت شنیدم، ما سمعه احد منی، این روایت را برای کسی نتوانستم نقل کنم. جالب این هست مسلم بن حجاج نیشابوری صاحب صحیح متوفای 256 عمر خام، اول صحیح مسلم همون صفحه 56 روایتی را از جابر بن یزید جعفی نقل میکنه. میگه جابر در یک روایت میگوید 50,000، در روایت دیگر میگوید 70,000 روایت از محضر امام صادق قرار گرفتن، ولی من مسلم یک روایت رو نقل نمی کنم. چرا؟ چون جابر بن یزید جعفی معتقد به رجعت، این دیگه اوج مظلومیت شیعه است، چون معتقد به رجعت من از او روایت نقل نمی کنم. یعنی به خاطر یک مسئله عقیدتی از 70,000 روایت از محضر امام صادق سلام الله علیه چکار می کنه؟ حرف نظر می کنه. بگذاریم از این قضایا. نکته دیگری که در اینجا لازم هست من اشاره کنم و یکی از بزرگترین دغدغه آقا امام صادق سلام الله علیه بود، مسئله نشر شبهات گوناگون در عصر امام باقر و امام صادق سلام الله علیه بود، که در مسائل کلامی، که در مسائل امامت و فقاهت و غیره، آقا امام صادق سلام الله علیه از طرفی می فرماید بر این که علماء شیعتنا مرابطون فی الصخر الذی یلی ابلیس و افاریتو، علمای شیعه ما مرزبانانی هستن از ورود شیاطینی که القاء شبهه می کنند از مرزهای اسلامی دفاع می کنند. و بعد می فرماید فمن انتسب لذلک من شیعتنا، آن کسانی که در حوزه پاسخگویی به شبهات متصدی باشند و در این زمین تلاش کنند، اینها افضل من منجاهد دوم و طور بل خضر الف الف مره، اینها از کسانی که در میدان نبرد حق علیه باطل جهاد می کنند نه تنها برابرند، از 1,000,000 رزمنده اینها افضلیت دارند. یک پاسخگو به شبهات از 1,000,000 رزمنده از نگاه امام صادق سلام الله علیه برتری دارد، نه برابر، افضل. و حضرت می فرماید چون رزمندگان از خاک کشور اسلامی دفاع می کنند و این مجاهدین عرصه فرهنگی از دین مسلمان ها دفاع می کنند. با توجه به آنچه که دوستان عزیز سروران گرامند، ما در عصر حاضر که مواجه به سیل عظیم شبهات هستیم، از طرف دشمنان اسلام، از طرف وهابیت، از طرف بعضی از افراد منتصب به تشیع و غیره، از هر طرف شبهه میبارد. به تعبیر مقام معظم رهبری، فضای مجازی قتلگاه جوانها شده. در این عهد سخن امام صادق سلام الله علیه جایگاه بیشی دارد. اونهایی که در این حوزه کار می کنند، کار خود را ارزشمند بدانند، برای کار خودشون اهمیت بدهند که این کارشون از کار 1,000,000 رزمنده بالاتره. آقا امام صادق سلام الله علیه در این حوزه نه تنها سخن می گویند، بلکه عملا وارد می شود، شاگردان برجسته ای را تربیت می کنند، شاگردانی که هر یک از آنان افتخاری بودند در جامعه اسلامی آن روز. دوستان رجال کشی را ملاحظه کنند، ترجمه شماره 494 شرح حال هشام ابن سالم و هشام ابن حکم، در اونجا نکاتی آقا امام صادق سلام الله علیه از اهتمامش به موضوع شبهه، از اهتمامش به تربیت شاگردان، از اهتمامش به تشویق شاگردانش برای مناظره با مخالفان نکاتی دارد که همین یک روایت ارزش این رو دارد که در یک ترم دانشگاهی تدریس شود. 20-30 جلسه در رابطه با این یک روایت ارزش داره انسان صحبت کنه. اون مرد شامی که از دیار شام می آید تا با امام صادق مناظره کند و خبر پیروزی خودش رو ببرد در منطقه شامات نقل کند، برگ افتخاری برای خود تهیه کند، خدمت امام صادق می رسد. البته این رو مرحوم کلینی هم در جلد اول کافی صفحه 171 باب کتاب الحجه باب الاضطرار الى الحجه 24 از یونس بن یعقوب نقل می کند. نقل مرحوم کلینی با نقل مرحوم کشی تفاوت هایی دارد. در نقل مرحوم کلینی هست که آقا امام صادق سلام الله علیه در منطقه منا بودند، داخل چادر بودند. این مرد شامی آمد و تقاضای مناظره با امام صادق کرد. امام صادق به یونس بن یعقوب فرمودند ای یونس، ای کاش علم مناظره بلد بودی، ای کاش علم کلام یاد گرفته بودی، با این مرد شامی مناظره می کردی. یونس بن یعقوب میگه آقا جان افسوس، من در این رشته زحمت نکشیدم و تلاشی نکردم و توانایی ندارم. حضرت می فرماید یونس پس برو بیرون، ببینید برای بچه های ما که در حوزه علم کلام و مناظره توانمندن اینها را جمع کن بیا. یونس بن یعقوب میگه رفتم زراره را پیدا کردم آوردم، رفتم هشام ابن سالم را پیدا کردم آوردم، عوان ابن تقلب را آوردم، مؤمن تاب را آوردم. دیدم با این که اینها همه شخصیت های برجسته علمی شیعه هم و شاگردان برجسته امام صادق هم، ولی دیدم امام صادق هنوز دلش آرام نگرفته، داره از یک پنجره ای که از خیمهش بیرون هست گویا منتظر کسیه. میگه دیدیم از این دور یک کسی سوار بر شتر داره میاد، آقا امام صادق وقتی از دور این سوار را دید، دیدن گلش از گلش شکوفه شد و فرمود هشام داره میان. هشام میتونه زمان 14-15 سال بیشتر نیست، داره هنوز ریش صورتش کامل در نیامده. آی دوستان عزیزم، سرورانم، اجازه بدید این سخن را برای بزرگواران اهل علم عرض کنم. آیا ما هم در این حوزه کاری کردیم؟ وقتی آقای ما بودمان حضرت مهدی افواد نافدا از دور ما را ببینن، گلش از گلش شکل باشد، بحثهای ما را ببینن، مناظرات ما را بشنود، خوشحال بشود، دیگر فلانی. ولی عزیزان، آنچه که می تواند ما را به هر جا برساند تلاش ما و آن لیس بالانسان الا ما سعا، که شام ها از شکم مادر میافتد. وقتی هشام آمد با اینکه تعدادی از پیرمردها نشستند خدمت امام صادق، اون زراره تقریبا میشه گفت بالای 55-56 سال دارد، عوام ابن تقریب به همین شید عوامی که باید گفت عوام ابن تقریب و ما ادراک عوام ابن تقریب، تنها راوی و تنها شاگرد امام صادقه، اجازه اجتهادش از دست امام گرفته. دوست دارم بینشینی در مسجد فتما بدهی. این تعبیر رو بنده در شهرهای هیچ یک از اصحاب ائمه ندیدم که امام اجازه فتما برای یک راوی صادق کنه. اینا همه نشستن ولی هشام ابن حسن 14-15 ساله، امام صادق بغل خودش جا باز میکنه، میگه هشام بیا بغل من بنشین. بعد شروع میکنن بحث مناظره کردن که خیلی طولانی، من فقط یکی دو نکته از این مناظره را عرض کنم. این مرد شامی بخواد مناظره کنه، امام صادق میفرماد خب برادر شامی در چه موضوعی میخواد مناظره کنی؟ من خودم غالب مناظره هایی که دوستان عزیز ما میکنن، مخصوصا اخیرا با این احمد الحسن، این به تعبیر آیت الله خرمی دجال بصره، نگاه کردم دیدم این آقایان علمش دارن، اطلاعات خوبم دارن و من به موقع خودم تشکر میکنم، ولی از فن مناظره بیخبر هستن، نه موضوع معین میکنن، طرف مقابل از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه از اون شاخه به این شاخه. این درس عملی امام صادقه، میگه خب مرد شامی در چه زمینی میخوای مالا موضوع معین کن، از اون موضوع اخ نداری بیرون بری. میگه یا رسول الله، من میخوام در رابطه با علوم قرآن با تو مناظره کنم. بعد حضرت حمران ابن اعین برادر زراره میگه حمران دون کفتون، یا با این مرد مناظره کن. این مرد شامی بهش بر میخوره، میگه یا ابن رسول الله اورید از مناظره کرد دون هازان، هم با تو مناظره کنم نه با این. بازم این دفعای طلبه اساسی سربران گرامی، اجازه بدید من اینجا باز یک حاشیه بزنم، فقط برای شما سربرانم، من دست همه شما را میبوسم و افتخارم میکنم. ببین امام صادق در رابطه با حمران ابن اعین چه دارد؟ میرسد یک روزی که حضرت ولیعهد نسبت ما هم چه تعبیری به کار ببرد، فرمود ای مرد شامی این غلبت حمران فقط غلبت همید، اگر بر حمران پیروز شدی بر من امام صادق پیروز شدی. امام کاظم هم به محمد ابن حکیم میگه آنچه که از ما یاد گرفتید برید با اینها مناظره کنید، اگر چنانچه مغلوب شدید فانا محدود دونکم، که دست شما را من به حساب خودم میگذارم نه به حساب شما. امام صادق چه کار کرد؟ اینها به چه مرحله از علم رسیدن که امام صادق میفرماید این غلط که عمران فقط غلط تنید با این مناظره میکنه شکست میده بگی یا من رسول الله اینه بل کن بیا در رابطه با مسائل ادبیات با هم مناظره کنید. حضرت میگه عوام ابن تقلب پاشو پا میشید همون لحظات اول او را مغلوب میکنه. بگی یا من اینه بل کن هم در رابطه با فقه با هم مناظره کنید. دوراره پاشو این دوستان عزیز امام صادق در هر رشته یک متخصص تربیت کرده. حالا شاید صدها متخصص تربیت کرده ولی در این مجلس نمیاد که همران اگر در فقه برو مناظره کن در ادبیات جد نه شکستی خودو میگه یکی رسول الله اینا را دیم در رابطه با علم کلام با هم مناظره کنیم که مؤمن چاق بلند شد و هم در رابطه با استطاعت بحث کنیم حساب ابن طالب بلند شد در تمام حوزه ها شکست میخوره. بگی یا ابن رسول الله بیا با هم دیگه در رابطه وقت امامت مناظره کنیم. تصور میکنه اگر در این زمینه مناظره کرد مناظره را برده و در اینجا دست امام صادق به شاگردانش خالی نوبت میرسد به این قهرمان دنیای جدل و مناظره هشام ابن حکم چهارده پونزده ساله میگه پسرم پاشو هشام ابن حکم بلند شو در شرط خودت رو در این نشان بده. داره هشام ابن حکم آنچنان عرصه را بر این مرد شامی هم کرد. امام صادق میفرماید بر این که هشام آنچنان عرصه را بر تو تن کرد حتی فرصت فرو بردن آب دهن را هم از تو گرفت. وقتی مناظره تمام میشه مثل این تیمهای فوتبال و والیبال مربی میاد بعد از بازی نقاط ضعف و قوت همه را تذکر میده. امام صادق نشسته مؤمن صاحب نقاط قوت تو ای بود نقاط ضعف ای بود شام ابن سالی به همین شکل عوام ابن تقلب دراره. دیگه ما منتظر بودیم نسبت به هشام ابن حکم رو بیاد نقاط ضعفش رو نشان بده و بیان کنیم با دلمون این بچه هست ما این همه زحمت کشیدیم. وقتی به هشام ابن حکم حضرت میرسند این تعبیری دارد که ناصرنا به قلبه و لسانه و یده. دوستان والله العلی العظیم اگر تمام ثروت روی زمین تمام مقامات روی زمین را در یک کفه بگذارند این جمله امام صادق در یک کفه باشه والله میلیارد 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 میگه هشام ناصر به کمک ما با قلبش ما را کمک میکنه با زبانش ما را یاری میدهد با لسانش ما را یاری میدهد با دستش ما را یاری میدهد. بس میگه یا هشام تک زله و شفاعت من برایت مواظب باش در مناظرات لغزش نکنی کمک ما بالاتر توست شفاعت ما و یاری ما بالاتر توست. این چه افتخاری است برای این مرد بزرگ با اینکه سن کوچکی دارد. آری آقا امام صادق سلام الله علیه شاگردان این چنینی تربیت می کنند و اینها را در جامعه رها می کنند و می فرماید بر این که برید و بگیلو لهم. این عزیزان دقت کنند بعضی ها این داری مناظره و قیده اینا می ترسند آقا نمی دانن این با وحدت سازگاری نیست آی چنین هست چنان هست. بابا امام صادق رو نمی چه داره میگه؟ مرحوم شیخ مفید این روایت رو در تصحیح اعتقاداتش آورده صفحه 71. معمولا روایاتی در کتاب ها که اعتقادی میاد که تمام قنطره های رجالی را سپری کرده باشه. ببین امام صادق سلام الله علیه به تعدادی از شاگردانش فرمود بینوا لهم ضلالتهم التي هم عليها. با اینها بید مناظره کنی و انحراف و گمراهی اینها را برای اینها بیان کنی و واهلوهم ابن ابی طالب، با اینها مناظره کنید، اگر مناظره به جایی راه نبود با اینها مباهله کنید. عزیزان آدرس در ذکر ذکر مبارکتون باشه، تصحیح اعتقادات شیخ مفید صفحه 71، با اینها مناظره کنید. بلکنو لهم از حجر لذی انتم علیه، اون حقانیتی که شما شیعه ها دارید برای اینا بیان کنید و گمراهی اینا را روشن کنید. و باهدو هم فی علی ابن ابی طالب، اگر مناظره جواب نداد با اینا مباهده کنید. این سخن امام صادقه، دستور امام صادقه، این چیز کوچکی نیست. امیدوارم که انشاءالله ما از این جلساتی که نام نامی آقا امام صادق سلام الله علیه تشکیل می شود، یکی از بهترین بهره برداری هایی که انجام بدهیم این هست در این زمینه وارد بشیم. من به همه عزیزان سرورانم به عنوان یک برادر کوچک، به عنوان کسی که حداقل 35 سال عمرش رو در این حوزه سپری کرده، تقاضا میکنم بیاید با امام صادق امشب عهد پیمان بزنید، قسم یاد کنید، با خدا عهد کنید هر روز یک ساعت نه بیشتر از وقتتون رو صرف کنید برای آگاهی و بصیرت از حقانیت امیرالمؤمنین و حقانیت شیعه. یک ساعت وقت بگذارید، شبهاتی که اینها دارن اینها را خوب فرا بگیرید. خیلی از دوستان از من سوال میکنن ما از کجا شروع کنیم. من بارها گفتم بهترین کتاب برای ورود به این عرصه کتاب المرادات مرحوم شرف الدین، و من کتابی بهتر، زیباتر، معتبرتر، مستندتر از کتاب المرادات ندیدم. 90% علمای بزرگ اهل سنت، اساتید دانشگاه هاشون که شیعه شدن با خواندن این کتاب شیعه شدن. قدر این کتاب رو بدانید. من به دوستانم توصیه می کنم همونطوری که کتاب های درسی حوزه را با هم مباحثه می کنید، این کتاب المراجعات رو با هم مباحثه کنید، این مطالب رو فرا بگیرید. من معتقدم کسی المراجعات را خوب بخواند و خوب درک کند، با قوی ترین عالم سنی و وهابی مناظره کند، هر دقیقه اول مناسبت حقانیت اهل بیت رو نشان می دهد. خب عراقیزمون بعد شب شهادت آقا امام صادق هست، انشاءالله عزیزمون همه ما را به پیروی رساند. ولی آقا امام صادق سلام الله علیه پس از یک عمر تلاش و کوشش برای نشر فرهنگ اهل بیت، عاقبت در همس شبی توسط منصور زبانیگی علیه اللعنه که زهری را در انگور داخل کرده بود به زور به خود آقا امام صادق، من نمیدانم این زهر با قلب و دست آقا امام صادق چی کرد. به فرزندش امام کاظم وصیت کرد، به کنیزش وصیت کرد، به همسر گرامش وصیت کرد. بعد از وصیت در اثر این زهر یک موقع دیدن آقا امام صادق جان به جان آفرین تسلیم کرد. آقا امام صادق سلام الله علیه آمد با اون لباس احرامی که از آقا امام سجاد به یادگار مانده بود، آقا امام صادق را بوسه و شکن کرد و او را با آبرومندی نروی کتبه ها روی دسته ها تشکی کردن در قبرستان دقیق محترمان دم کردن. جاها به فدایت یا حسین به شبان روز جنازه پاکت روی دستشی کرد. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. که دعا همیشاله عزیزمون خواهم کرد. اون فقط یک جمله کنم: خدا یا تو را قسم میدهیم به آبروی امام صادق، هر سریک از لباس فقط بر اندام مولای ما میده پوشان.